بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه پنجم صفحه 17 سطر 24 کتاب الطهاره استاد عبایی 14/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
و یجب التراوح به اربعه رجال کل اثنین منها بر یریحان الاخرین یوما کاملا من اول النهار. بحث ما درباره مقدرات منزوعات بئر، یعنی وقتی که قائل شدیم که چاه اگر آب قلیل داشته باشه و آبش کر نباشه به ملاقات نجاست نجس می شود، اگر این مسئله را ما قائل شدیم که چاه به ملاقات نجاست نجس می شود، بعد هر کدام از این نجس هایی که در چاه افتاده برای پاک شدنش شرع مقدس اسلام یک اندازه‌ای و حدی از آب کشیدن معین فرموده است. در بعضی گفتند که 30 در، 40 در، 50 در، و در موردی هم مواردی هم گفتن تمام آب چاه کشیده میشه. خب حالا اگر آب چاه کشیدن و خشک کردنش امکان نداره، چاهیست ماشاءالله پر آب یا بارندگی شده اون سال، هرچه آب میکشن باز جای اولی خودش آب میاد. در اینجا میفرمایند در موردی که بایستی تمام آب چاه را ما بکشیم و آب چاه کشیدنش مشکله و نمیشه اصلا، 4 نفر یک روز پشت سر هم بدون وقفه که آب بکشن کفایت میکنه. منتها این 4 نفر که 2 به 2 مشغول میشن، اونجا دلوهای اون زمان لابد این فرم بوده، یه نفر بالای چاه بوده دل رو پایین مینداخته یا دوتایی چرخ چاه رو گردش میدادن، 2 تا مشغول میشن و 2 تا هم استراحت میکنن. باز این 2 تا که خسته شدن لابد فرم آبکشی سابق اینجور بودی، 2 تا 2 تا بودی، ولا در این زمانهای ما که معمول بوده یه نفر هم میتونست آب بکشه. حالا اونی که در اینجا آمده 2 به 2 آب میکشن، 2 تا هم استراحت میکنن. وقتی که 1 روز را آب کشیدن کفایت میکند، یعنی تمام آب چاه کشیدن لازم. حالا چند تا شرط و مسئله دارد. مطلب اول این است که بین روزهای کوتاه و روزهای بلند فرق نمیکند. میخواد روزهای زمستان باشد این 4 نفر آب کشی کنند یا تابستان. مطلب دوم آن است که این 4 تا یه مقدار از شب را هم باید زمیمه کنند که مطمئن باشند روز کامل را آب کشیدند. سخن دیگر آن است که این 4 نفری دیگه در نماز جماعت 4 تا میتونن بخونن، در نتیجه در موقع نماز جماعت آب کشیدنی نیست، چون یکیشون امام شده و 3 تاشون هم مأمون شدن و 4 تایی دارن نماز جماعت میخونن. اما برای غیر نماز جماعت اینا 4 تایی برای هیچ کاری صحیح نیست جمع بشن دوره هم، مثلا برای خورد و خوراک 2 تا 2 تا بخورن غذا رو، حتی نماز فرادا 4 تایی با هم نمیتونن نماز فرادا بخونن، دو تا نماز فرادا میخونند و موقع استراحتشون اون دو تای دیگه آب میکشن. با این شرایط مسئله نزه بر در موقعی که آب زیاد باشه حل میشود. میفرماید و واجب است تراوح، یعنی استراحت کردن به نوبت به اربعت جالن، عرض کنم که چهار مرد بیان و تراوح کنن. چرا تراوح چیه؟ کل اسنین منها بله یوریهان الاخرین، هر دوتای از اینها استراحت بدن دوتای دیگر را. یومن کاملا، یک روز کامل دوتا استراحت کنن، دوتا آب بکشن، باز اونا استراحت این آب بکشن، یک روز کامل از اول نهار یعنی از اول روز تا شب این آب کشیدن ادامه پیدا کنه. این روزها هم فرق نداره، مساوی است در این روزها طویل و قصیر. خب این تراوح که در موقعی که متعذر باشد نزه تمام شاه، یعنی تمام شاه را ما بخوایم آبش بکشیم متعذر باشه، نه متأثر. متأثر یعنی مشکل، متأثر یعنی نشه مشکل. البته کار مشکله، ولی اگر این که نمیشه هرچم آب میکشن باز آب میاد جاش، همین کار یک روز آب کشیدن چهار نفری رو انجام بده. چرا آب متأثره؟ همه رو آب رو بکشن به سبب غزاره، غزر الماء یعنی کسره، یعنی به سبب زیادی آب که مانع است من نزهش، یعنی آب کشیدنش تمام نمیشه. و وجوب نزه الجمیع، از طرفی نزه تمام آب واجبه، بایستی همه آب چاه رو بکشن به خاطر احد اسباب متقدمه، یکی از سببهایی که گذشت. مثلا شتری افتاده، برای مردن شتر ما گفتیم تمام چاه را میکشن، برای خمر و اینها که مثال زدیم گفتیم تمام چاه، یکی از اون اسباب متقدمی که سبب تمام آب کشیدن تمام چاه بود اتفاق افتاده و امکانم نداره. ولا بد من ادخال و ناچاری ما مسائل جزئیش، ناچاری ما داخل کنیم جزئی از شب را متقدمن، یعنی در روز، این روزی که میخواد آب بکشن یه مقداری از شب رو از اول و آخر داخل کنیم از باب مقدمه، که یقین کنیم که تمام روز مشغول آب کشی بودیم. و تهیعتل اسباب قبل ذالک، دیگه حالا اول آفتاب آمدن نیان تا یکی دو ساعت هم شروع بکنن به چرخ چادرس کردن و تراب باز کردن. بله خوندم من بله. متقدمن و متأخرن از باب لا. حالا بیان یکی دو ساعت وقتشون رو صرف تهیه اسباب آب کشی کنن. نخیر، قبلا بایستی اسباب آب کشی آماده باشه که از اول روز شروع به آب کشی کنن و حتی یه مقدارم از شب داخل کنن. بله، روز اصطلاحاً از اول آفتاب گفته می شود روی اصطلاح معمول تا اول غروب، حتی مثلا اذان هم نه، ولی خب علی حال یه مقداری از شب یعنی مغرب، یه مقداری هم از بین طلوعین داخل می کنن. اول تا آخر، حتی الان هم خواهیم گفت نمیتوند این ساعات را در شب انجام بده یا مشترک بکنه، یه مقدار از روز و یک مقدار از شب، این هم صحیح نیست. ولا یجزی مقدار الیوم من اللیل، و مجزی نیست مقدار یک روز از شب، بگیم یه روز 9 ساعت، 9 ساعت از شب این آب کشی رو انجام بدن، ول ملفق من هما ترخیر تلفیق کنن، یعنی یه مقدار از روز را با یک مقدار از شب با هم دیگه زمیمه بکنن و انجام بدن. و یجزی مازاد عن الاربعه دون ما نقص، میگه اگر 4 تا بیشتر باشن چه عیب داره؟ عیبی نداره. مجزی زیادتر از 4 تا، اما کمتر از 4 تا مجزی نیست. دون ما نقص، 3 نفری باشن، یکیشون میگه آه من قویم به اندازه 2 تا کار میکنم، فایده نداره. و این نهزه به عمله ها، هرچند اگه 3 تا باشن 2 تا باشن، عمل 4 تا رو انجام بدن، اما در این حال اونی که در روایت آمده همین 4 تاست. و یجوزو، خب حالا که دارن این کار رو انجام میدن، آیا وقتشون رو به کار دیگه صرف نکنن؟ نه، فقط نماز جماعت میتونن و جایز است برای اونها نماز جماعت. جماعتن میتونن یکی جلو بیسته، 3 تا هم عقب، و در اون ساعت نماز و زمان نماز تعطیل بشه. لا جمیعن بدونها، نه اینکه همه بیاند نماز بخوانند بدون جماعت. بدون جماعت 4 تایی بیان نماز بخونن فایده نداره. ولل اکل کذالک، 4 تایی هم با هم نباید غذا بخورن، 2 تا 2 تا. و نبه بالحاق تال الاربع علی عدم اجزاء غیر الذکور. در باری اعداد اگر یادتون باشه، عدد در مؤنث مذکر میاد، در مذکر مؤنث میاد. اینجا برای 4 تا ذکر کرده، این دلالت میکند که مردن. الاربعه که گفت مثلا 4 رجال صحیحه بگیم، اما 4 رجال نمیگیم، 4 نسبتن میگیم. در عدد این قانونشه. اینجا که آمده للاربعه گفته، البته عبارت رجال عبارت شارعه ها، نه این عبارت مصنف. مصنف گفته للاربعه تازه کرده، این عبارت تا دلالت میکند بر عدم اجزاء غیر ذکور. ولیکن لم یدل علی اعتبار رجال، اما حالا ذکور که گفته حتما مرد بزرگ باشه، پسر بچه رو شامل نمیشه دیگه، این نیست تو کلام، دلالت نمی کند عبارت 4 بر اعتبار رجال که حتما مرد بزرگ باشه، میگه زن نباشه، اما بچه 12-13 ساله را که میتونه آب کشی کنه شامل میشه. لقد صرح مصنف در غیر این کتاب از کتابهای دیگرش به اعتباره، یعنی که معتبر است مرد باشه به اعتبار رجال. و این حرف که مرد باشه و بچه نباشه حسنه، عملا به مفهوم القوم، بله، و معتبر دانسته است، تصریح کرده به غیر کتاب به اعتبار رجال که هم ذکورت هست و هم مرد باید باشه. و این حرف هم ذکورته و هم مرد بزرگ باید باشه. این که مرد باید باشه و زن نباید باشه، این هوه به همه خود، هم به این که زن نباید باشه و هم این که مرد بزرگ باشه حسن است. ما عمل میکنیم به مفهوم قوم در روایت. روایت اینه، ان صادق علیه السلام یقام علیها قوم یتراوهون اثنین اثنین یومن الاللیل، یعنی برای امر چاه و آب کشیدنش قومی قیام میکنن و دوتا دوتا هم آب میکشن تا شب. در اینجا قومان میگن شامل بچه و زن نمیشه، اما قوم اعتبارن بچه ها رو نمیگن، یک مرد رو میگن، اما این قوم شامل زن نمیشه. یه آیه هم در قرآن هست که قوم در مقابل زنه، لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، ظاهرا در سوره حجرات. قومی قومی را مسخره نکنند و زنهایی هم زنهایی را در مقابل نساء ام نسائن عوض رجال و من رجالن چی گفته؟ قوم و من قومن گفته. پس قوم دلالت بر مرد میکنه و وقت مفهوم داره، مفهوم لقب، مفهوم وصف. مثلا در اینجا که میگن که یقام علیها قومون، یعنی شرطش یا وصفش این است که مرد باشه. پس مفهوم میگه که زن اگر باشه کافی نیست. و عمل کرده مصنف به مفهوم قوم در نص، مفهوم مخالفش خلافن. خب این حرف، حرف محقق و حرف ما بود، اما خلاف ثابت است برای محقق. حیث و اجتزع به نساء و استبیان، اکتفا کرده به زنها و بچه ها و گفته اونها میتونن آبکشی رو انجام بدن. مسئله دیگر این است که ما گفتیم برای افتادن شتر، گاو، گوسفند، عزره، بول، خون، امثال اینها مقدراتی است. اگر اینها افتاده و ریخته، ضمن اون آب چاه هم تغییر کرده، آیا یکی از این دو کفایت میکند از دیگری؟ یعنی اگه بنا شده 40 دلو آب بکشیم و ضمناً آب چاه هم تغییر کرده، یکی از این دوتا را انجام بدیم، یا 40 در آب بکشیم یا اونقدر آب بکشیم که آب چاه به حالت اولیه برگرده. ایشان میفرمایند نخیر، اکثر الامرین را انجام میدیم، جمع میکنیم بین هر دو. البته جمع بین هر دوش این نیست که هم اول مثلا آب را اونقدر بکشیم تا به حالت طبیعی برگرده، بعدم 30-40 تا دلو بکشیم. نه، جمع بین هر دو یعنی اکثر الامرین. اگر که ما یه مقدار 30-40 تا آب میکشیم، دلو آب میکشیم، اگر با این 30-40 دلو آب، آب چیز هم تغییر کرد، چاه هم به حالت طبیعی برگشت، خیلی خوب دیگه، هم تغییر از بین رفت به حال طبیعی برگشت، هم اون 40 دلو آب یا مثلا 100 دلو آب یا کر هرچی که بنا بوده انجام گرفت. یا اگر نه، خلاصه تغییر انجام گرفت اما اون چند دلو هنوز انجام نگرفته، بعد از تغییر رفت شدن یعنی آب طبیعی در چاه پیدا شدن، تتمه اون دلو های 30-40 دلو که مقدره اون رو میکشه. اگر اونها زودتر تمام شد اما آب به حال خودش باقیه، یعنی 30-40 دلو آب کشیدیم ولی باز آب رو بو و رنگ و طعمه، یا طعم نه همش، یا بو یا رنگ یا طعم نجاست داره، بقیه رو بایستی اونقدر بکشیم تا رنگ آب طبیعی بشه، هر کدوم بیشتره. میگد و اگر تغییر کند آب چاه به این که واقع شود نجاستی لها، یعنی در اون چاه به این که واقع شود نجاستی که برای اون نجاست لها، یعنی برای اون نجاست مقدری هست، یعنی اندازه‌ای ذکر شد که مثلا برای نجاست میته گوسفند مثلا 40 دلو یا همینجور 30 تا 50 تا که اندازه داره، چکار میکنیم؟ جمع میکنیم بین مقدر و زوال تغییر، یعنی هم اون و هم این حاصل بشه. اما معنای جمع بین مقدر و زوال تغییر این، یعنی اول یه مقدار بکشیم تا تغییر حاصل بشه بعد 30-40 دلو هم بکشیم، نه خیر، بلکه معنای جمع بین مقدر و زوال تقدیر وجوب اکثر الامرینه، هر کدوم بیشتر طول بکشه. جمعا بین المنصوص و زوال تغییر المعتبر فی طهارت مالاین فعل کسی رو فهونا اولا. میگه در اینجا چرا آمدید و میگید اکثر الامرین؟ میگه ما باید جمع بکنیم بین منصوص، یعنی روایاتی که میگه برای مثلا گوسفند 40 در یا 50 در، این روایات رو عمل کنیم، و بین اون حکمی که اون حکم درباره حتی کرم بود، اون حکم اینه. گفتیم اگر آب جاری یا آب کر تغییر پیدا کند به نجاست، بایستی کاری بکنن که نجاستش از بین بره، بو و رنگ و طعمش از بین بره. حالا بعد متصل به کر بشه اون که در آب چاه نیست. پس جمع بین هر دو، جمع بین منصوص یعنی اون روایاتی که دیروز پریروز میخوندیم، کسی دلم کجا، یک کر کجا، تمام چاه کجا، و زوال تغییری که معتبر است در طهارت مالا ینفع الکسی روهو. اونجا در روایات داری که اگر به اصطلاح آبی باشد که لا ینفع الکسی روهو، یعنی زیادش منفعل نمیشه مثل آب کر، در اونجا اگر رنگ و بوی طعم نجاست پیدا کند، گفتیم باید زایل بشه و تغییرش زایل بشه، و این زوال تغییر معتبر بود در پاک شدن اون آبی که لاین فعل تصیره، که زیادش یعنی کردش منفعل نمیشه، یعنی به ملاقات نجاست نجس نمیشه، اما اگر رنگش عوض شد باید برگرده به حال خودش. فهونا اولا، در وقتی که کر باشه که اگر به دست بزنیم دست نجس به اون کر منفعل نمیشه، در اونجا گفتیم اگر رنگش به نجاست تغییر کرد باید اونقدر آب بهش مسلط بشه که به رنگ طبیعی برگرده. فهونا اولا، در چاهی که آبش قلیله، چون بحث ما درباره چاه اون چاهاییست که کر نیست، ولا اگر چاهی بود که کر باشه که این برنامه ها نبود، اون چاهیست که کر نیست و قلیله، که ینفعل قلی کسی رو در اونجا به طریق اولا که منفعل میشه، در اونجا به طریق اولا بایستی ما چیز کنیم، اونقدر آب بکشیم تا تغییر پیدا بکنه. پس جمع بین این دو حکمه. ولو لم یکن لها مقدرون ففعل اکتفا به مزیل تغییر. در بعضی جاها گفتیم مقدری نداره، مثل کجا؟ اون جاهایی که مالا نستفیه چند چیز بود، مثل دم دماء الثلاثه اینجوری بود که گفتیم اونجا مالا نستفیه، منی اینجوری بود گفتیم مالا نستفیه، بعد اونجا یه قانونی گفتیم که جایی که روایتی ندارد تمام آب چاه رو میکشه. البته یه احتمالی بود که دیروزم گفتن و امروزم میگن که بعضی ها میگن در بالا نصفی 30-40 دلو میکشن. حالا جاییست که مقدری نداره، یعنی منیه یا دماء الثلاثه، و از اون طرف آب چاه هم تغییر پیدا کرده، آیا کدوم انتخاب بکنیم؟ باز میگه اکثر الامرین، یعنی اونقدر بکشید تا آب چاه تمام بشه، اکثر الامرین اونه. ولولم، یا اون تراویحی که یریحانی که امروز خوندیم بیفرماید بر این که ولولم یکن لها مقدرون، اگر یک نجاستی افتاده که اندازه معینی نداره در اکتفای به مزیل تغییر، آیا کافیه که اونقدر آب بکشیم که تغییر پیدا زایل بشه، تغییر یعنی رنگ و بو زایل بشه، او وجوب نزه الجمیع و تراوه، یا تمام آب چاه رو بکشیم یا تراوه کنیم مع تعذرهی، اگر نتونستیم تمام آب چاه رو بکشیم اون تراوهی که الان خوندیم که 4 مرد به نوبت آب کشی میکنن یک روز، او رو انجام بدیم، تو قول است. اجود دوم است که بله اونقدر آب بکشیم که تموم بشه آب چاه یا تراوح کنیم. ولو اوجبنا فیه 30 او 40، اما اگر در مالا نصفی 30 و یا 40 رو واجب دونستیم، اینی که الان خوندیم این بود که جایی که مقدر نداره و منصوص نداره همه چاه رو بکشیم، اما اگر گفتیم 30 باید بکشیم اون روایت، یا روایت 40، یا مثل که هر دو در یه روایت هم، وقت اینجا معتبر است اکثر الامرین فی، یعنی در اینجا هم که مالاس نستفیه اکثر الامرین رو ما انجام بدیم. اکثر امره اینه چی؟ از این 30-40 دل و زوال تغییر، همینی که قبلا گفتیم. اگر زودتر زایل شد تغییر، این 30-40 دل رو تمام کنیم. اگر 30-40 دل رو کشیدیم، تغییر باقیه، اونقدر بکشیم تا تغییر از بین برود. می‌فرماید در اینجا مسائل است. مسئله اول ماء مضاف. اول معنای ماء مضاف را می‌کنن، بگید ماء مضاف اون چیزی است که به او آب مطلق نمیگن، نمیگن این آبه، آب با یک اضافه میگن، میگن آب گل، گلاب، یا آب گل اینجوری میگن، یا نمک آب اینطوری میگن. این آب مضاف همونطوری که میدانیم ذاتاً پاکه، ولی به ملاقات نجاست نجس میشه و پاک کننده هم نیست، مگر برخلاف قول بعضی از علما که برخلاف قول اونها، مثل قول سید مرتضی و بعضی از علمای دیگه، میگن با آب گل میشود غسل کرد، وضو گرفت. بعضی علما غیر آب گل هم از آبهای مضاف دیگر همین حکم براش قائل هست. آب مضاف هم چند جوره. یک مرتبه است که این آب مضاف اصلا بهش آب نمیگند، مثل شوروا، به شوروا آب نمیگن، شوروای آشیه، هم آبم داره، خب البته چی آش رقیقیه. یا آب میگن اما با اضافه بهش آب میگن. مسئله دیگر این است که در این آب مضاف اگر نجس شد چه کار بکنن پاک بشه؟ میگه قبلا درباره آب کری که رنگش و طعمش تغییر کنه به نجاست چجور میگفتیم؟ گفتیم از بالا کری به او متصل بشه. درباره آب مضاف هم همینی میگه، میگن چند شرط داره. اولا باید آب کر پاکی از بالا بهش متصل بشه. دوم اونقدر این آب بیاد که ممزوج بشه و به تمام اجزای این اثر بکنه. سوم این که دیگه بهش اسم مضاف نگویند. چهارم این که رنگ و بویم اگر دارد تغییر کرده باشه، حالا یا سه تا یا چهار تا شرایطش اینه. ولی در مقابل این دو قول، دو قول دیگه هست. یه قول این که همین اندازه که وضع شد، ولو این که باز هم بهش میگن مضاف پاکه. قول دیگر این است که اگر وصل شد رنگ و بوش تغییر کرد، عیب نداره، ولو بهش بگن مضاف. میفرماید ماء مضاف اون ما ایست که، یعنی ما ای شیء الذی لا یستقو، ای بله بله، المضاف ما ای شیء الذی لا یستقو علیه اسم الماء به اطلاقه. مضاف اون آبی است، یعنی ای، یعنی اون شیء است که، ای شیء، آب نگید شیء بگید ها. این که آب به اطلاق بهش اطلاق نمیشه، لذا اینجا آمده در تفسیر ما نگفته ما الذی، گفته چی؟ شیء الذی. صدق نمی کند اون شیء است، مایه است که صدق نمی کند بر او اسم آب به اطلاق. نمیگن آب، با قید باید بگن آب. اما مع صدقه علیه مع القید، با قید صدق میکنه. مثل چی؟ کل معتصر من الاجسام، اون چه فشرده شده باشد از جسم ها، مثلا آب هویج، آب عرض کنم که شلغم، آب عرض کنم هندوانه و آبهای میوه‌جات، من الاجسام از جسم ها مثلا آب گرفته باشند، والممتزج بها مزجن یسلبه الاطلاق، یعنی آب فشرده از اجسام نیست، فشرده از هویج، و یا مثلا فرض کن که سیب نیست، آب بوده اما ممتزج شده از چیزی به این آب، یه مزجی که سلب می کند اطلاق او را. مثل چی؟ کل امراق، مثل شوروا. این شورواها قاطی این آب یه چند تن خود ریختن، احیانا یه ذره گوش هم داره یا نداره، با همین نمک و چند دونه این خود شده شوروا. و این بهش آب نمیگن، ممزود شده است به اون چیزهای دیگری. دون الممتزج علا وجه لا یسلبه الاسم و ان تغیر لونه لا یسلبه الاسم و ان تغیر لونه کل ممتزج به تراب. میگن آب مضاف معتصر از اجسام ممتزج اشیاء است به او که اسم آب بهش نگن، نه اون جایی که ممزوج بشه اسم آب بهش بگن ولو طعمش عوض شده باشه، مثل آب نمک. خلاصه میخواد بگه آب نمک دو جور آب نمک، یک آب نمکی است که آب بهش میگن ولو یه ذره شوره، خب همین آب قم یه ذره دیگه شورتر باشه آب بهش میگن، و ضمناً آب نمک هم هست. اما یک مرتبه اصلا آب بهش اطلاق نمی کنن، میگن نمک آب، اونقدر غلیظه. در اونجا که خیلی غلیظه و آب بهش اطلاق نمی کنن اون مضافه، اما مثل آب قم که یه ذره که شورتر بشه که با این که رنگش یا طعمش تغییر پیدا کرده در این حال آب بهش میگن، این آب مضاف نیست. دون اون جایی که ممزود شود چیزی به او، اما بر وجهی که سلب نکند اسم آب را. مثل همین آب رودخانه وقتی که بارانگاهی میاد آب مضاف نیست، اما کمی رنگش تغییر کنه. و این تغییر لونه کل ممتزج به تراب، او طعمش تغییر کنه کل ممتزج بالمیل، ممزود به نمک بشه. و این اضیف الیه ما، هرچند بگن آب نمک یا آب گل، ولی آب گل رودخانه آب مضاف نیست، اون آب مضافیه که گل آب باشه، خیلی گلی سیاد باشه. و این آب مضاف طاهرون فی ذاته طاهر است به حسب از، چون کل شیء طاهر، خب یکی از اونام آب، آب مضاف. بله، و هوه یعنی ماء مضاف طاهر است، اما غیر مطهر لغیره، مطهر دیگه نیست غیر خودش را مطلقا، نه مطهر است از حدث و نه از خبث، نه در حال اختیار مطهره نه در حال اضطرار مطهره. این که مطهر نیست غیر خودش را علل اصح و مقابل قول اصح، که مشهور علما من میگم مطهر نیست، تو قوله، یکی قول صدوق است به جواز الوضوء و غسل جنابت با آب گلاب، استناد کرده است مرحوم صنوق به روایت مردودهی. قول دوم قول سید مرتضاست به رفعه مطلقا الخبث، به این که آب مضاف مطلقا یعنی چه همین گلابه که الان اشاره شد و چه غیر اون، برطرف می کند خبث را. حدث را نه، وضوع و تیمم نمیشه بایش انجام داد، اما اگه آدم دستش خونی باشه با یک آب نمک یا آب گل خیلی غلیظی هم باشه میشه زایل بشه. این مطلقا اشاره به این ماء ورده، چون مرحوم صدوق گفت ماء ورد در اینجا میگه رفعه مطلقا، یعنی افراد آب مضاف رو تعمیم میده، چه ماء ورد باشه چه غیر ماء ورد، منتها رفع میکنه فقط خبث را. و ینجس المضاف و انکسره، و نجس میشود آب مضاف و هر چند زیاد باشه به اتصال به نجس اجماعا. و طهرش به چیه؟ ازا سا اما ان مطلقا، طهرش به اینه که اونقدر آب بهش اضافه بشه که آب مطلق بشه. البته ما اتصالهی بالکثیر المطلق، همینجور آب مطلق بشه فایده نداره، و الا همینجور آبی که تو حوزه و گلالوده اگه یه روز دو روز بمونه وقلو مضافه بمونه و اون گلاش و دست خونی هم زدیم بهش نجس شده، خب گلاش که ته بشینه میشه آب چی؟ مطلق. ولی نگه اضافه ما اتصالهی بالکثیر المطلق، متصل با آب زیاد و آب کرر مطلق هم بشه با همون شرایط که آب از بالا یا مساوی بهش متصل بشه، لا مطلقا، نه این که فقط آب مطلق شد کافیه، نه خیر، باید آب کثیر مطلق هم بهش اضافه بشه نه مطلقا. این قول اصح اینه. پس روی قول اصح چند شرط، اولا آب مضاف مطلق بشه، اتصال داشته باشد به کثیر مطلق، خب که مضاف هم بهش نمیگن، همین دوتا شرط. اونجا سه تا شرط شد، همین رو تجزیه کردیم باز کردیم. مقابل قول صحیح دو قوله، یک قول این است طهرهو، دقت کنید فرق بین این قول دوم و قول حق رو یک ذره فرق مختصری داره، اینه بگذارید. قول اول اینه که طهرهو، قول اول مقابل قول ما، طهرهو به اغلبیت الکثیر المطلق علیه، پاک میشه به این که غلبه کند آب زیاد مطلق بر این آب مضاف، این یک شد. و زوال اوصافهی، و اوصافی اگر دارد زایل بشه. اما اینجا خواهد گفت و این بقیه اسم مضاف علیه، این بعد اضافه میکنه، میگه اگر رنگی بویی تعمیداش از بین بره آب مطلقم بشه، هرچند بر آب مطلق بهش غلبه بکنه، هرچند الانم باز اسم مضاف بهش بگن، میگن پاک میشه. ما میگیم نه، ما گفتیم اگه نجس شد بعدن ولو کر متصل بشه بهش اسم مضاف تا بهش میگن دیگه فایده نداره، وقتی پاک میشه اسم آب مضاف نجس شده که از مضاف بودنم باید در بیاد. یه قول دیگر این است و طهرهو به مطلق الاتصال، قول دیگر زایلم نباید بشه اوصافش، به مطلق اتصال آب کرب او. این و این بقیه الاسم به هر دو قول میخوره، این که گفتم فرق بذاریم بین قوله، بین این دو قول و قول حق اینه، این و این بقیه الاسم فرقش، این بقیه الاسم یعنی هر چند باقی بموند اسم مضاف بر اون آب، هم به این عبارت و مقابله طهره به اغلبیت الکثیر المطلق علیه و زوال اوصافه، این و این بقیه الاسم رو باید بزنید، هم به طهرو به مطلق الاتصال باید بزنید. خلاصه ولو اسم مضافم روش باشه، اما میگن اولیا قائلن که اغلبیت کثیر مطلق بر او و زوال اتصال پاکش میکنه، دومیا قائلن طهرو به مطلق الاتصال، ولی ما گفتیم غیر از این که غلبه باید بکند آب مطلق، اوصافش هم باید از بین بره، اسم مضاف هم نباید روش باشه، این بقیه الاسم غلطه. و یدفعهما، این دو قول چجور میگی غلطه؟ میگه این دو قول را دفع میکند استصحاب و اصالت بقاء نجاسه، اصولا این آب مضاف نجس بود، ما شک میکنیم با غلبه کر بر او که هنوز بهش مضاف میگن آیا پاک شد یا نه باقیه. و علاوه یه حرف به اصطلاح فیزیکی به اصطلاح امروز میگن یا شیمیایی میگن اصولا آب یه مرتبه آب رو میخواد پاک کنه، یه مرتبه غیر آب رو. اگر آب آب رو بخواد پاک کنه به ملاقاتش پاک میشه. قبلا هم پریروزا خوندیم اگر کره نجس باشه رنگش پوشتم، یه کره دیگه به محض این که به اون متصل شد و نفوذ پیدا کرد یه کمی پاک کننده است. اما اگر غیر آب را آب بخواد پاک کنه، مثلا بول رو بخواد پاک کنه، غائط رو بخواد پاک کنه، خون رو بخواد پاک کنه، در اینجا بایستی به تمام ذرات این اثر کنه. اصلا یه خونی نباشه، بولی نباشه، غایتی نباشه. در اینجا هم ای آب و مضاف رو میگه غیر آبه، ولذا اونجا گفت ای شیء الذی، چیزه. یعنی این تقریبا شبیه هندونه است، اگه آب هندونه، اگر این که آب فرض کنیم که پرتقاله، شبیه اون یک چیزیه، این آب نیست. اگر نجس شد باید آب بهش غلبه پیدا کنه، اگر بخواد غلبه پیدا کنه نه هر غلبه، اونجور غلبه که به تمام ذرات این اثر کنه. و وقتی به تمام ذرات این میخواد اثر کنه دیگه اسم مضاف به او گفته نمیشه، باید از اسم مضاف بودن بیاد بیرون. میفرماید این دو قول را دفع میکند با اصالت بقاء نجاست، این که مطهر لغیر الماء، یعنی غیر ما اگر یه مطهری، مطهر خود آبه، اما این آب اگر بخواد غیر ما را تطهیر کنه، غیر آب را تطهیر کنه، مثل بول را تطهیر کنه، غائط را تطهیر کنه، شرطش وصول ما است الی کل جزء من النجس، به تمام جزء نجس باید نفوذ پیدا کنه. و مادامی که مضافی میگنش آب هویج، میگنش آب پرتقال، آب هندونه، تصور نمیشه وصول ما به جمعی اجزاء نجسش. پس معلوم شه آب به همه اجزاء نرسیده که بازم میگن آب هویج. و الا لما بقیه کذالک، یعنی لما بقیه مع اسم المضاف، اسم مضاف دیگه روی او باقی نمیمونه. و سیعتی برای این مسئله تحقیق دیگری در باب اطعمه. و سور می فرماید به اصطلاح نیم خورده، نیم خورده هر حیوانی رو میگن حکم همون حیوان رو دارد، اگر که حیوانش حلال گوشته نیم خورده هم پاک، اگر حیوان گوشتش کراهت داره نیم خورده هم مکروهه. بعد ایشان بعضی اشکالات میکنه، میگه این کلیت نداره، ما نیم خورده، یعنی این حاشیه ها میگن، ایشان هم یکیشو اشاره میکنه، میگه ما نیم خورده گربه یا نیم خورده موش را نجس نمیدونیم. چرا؟ سگ چون نجس العینه نیم خوردهش نجسه، اما گربه که حرام گوشته نیم خوردهش حرام نیست. و بعضی جاها هم نیم خورده حیوان مکروه مکروه نیست. پس همیشه نمیتونیم بگیم نیم خورده هر چیز تابع خود اون حیوانه، بلکه بایستی تفصیل قائل بشیم. حالا که میخوایم تفصیل قائل بشیم، اگر نیم خورده حیوان جلاله، یعنی نجاست خاره، یا حیوانی است که مردار خاره، اگر به دهانش ذرات نجاست و مرده باشه، زده باشه با آب، خب آب نجس میشه. اما اگر این پوزش رو پاک کرده و دیگه آثار نجاست و عرض کنم مرده در پوزه این و در منقار این نیست، زد به آب، اون نیم خورده مکروه نجس نیست. می فرماید یکی هم سعر حائز متهم است، زن حائز نیم خوردهش مکروهه، منتها اون حائزی که متهم است که نجس پاکی حالیش نمیشه. سور و باقی مونده آب استر و الاغ و اینها مکروهه، نیم خورده به اصطلاح دهان گربه کراهت نداره. تا برسیم به بعضی دیگه، و سور او آب قلیلی است که باشره او جسم حیوانن، جسم یک حیوان به او خورده، ای تابع حیوان است، اون حیوانی که باشره او در چی تابعه؟ در طهارت، در نجاست، در کراهت. ما گفتیم نه این کلیت نداره، الان میرسیم. اگر که گربه باشه گوشتش حرامه و نیم خوردهش و سورش حرام نیست. همون طهارت و نجاست هم همه جا اینجور نیست. مثلا خواهیم گفت در کراهت، مثلا عرض کنم که گوشت گربه یعنی به اصطلاح نیم خورده گربه مکروه نیست، با این گوشت الاغ، الاغ و حمار خواهیم گفت، الاغ و حمار این نیم خوردهش فرق داره. علایالین کلیت نداره در طهارت، در نجاست، در کراهت. و کراهت دارد سوره، شرحش اینیست که الان و کراهت دارد سوره جلال، یعنی کراهت دارد نیم خورده حیوان نجاست خار و هول مقتضی، یعنی حیوانی که غذا میخورد به عذره انسان و فضله انسان محزن، اونقدر خورده فضله انسان را الا انیم بوت علیها لحمه، تا به او گوشتش روییده شده و شتد از مو استخوانش قوی شده. یا اگرم که فقط عذره نمیخوره سمیه فیل عرف جلالن، در عرف او را نجاست خار میگن. قبل ان یستبرع بما یزیل الجلل، قبل از این که استبرا کند به چیزی که جلل را زایل می کند. استبرا در آینده خواهد آمد که شطور نجاست خار مثلا 40 روز او را یه ذره هم نجس نخوره استبرا میشه. مرغ خانگی مثلا نمیدونم 3 روز 7 روز علی حالین، اینها در آینده خواهد آمد. اگر که هنوز استبرا نشده به دهنش هم نجاست نباشه، اگر پوزدد کراهت دارد. و همین جور آکل الجیف، حیوانی که جیف خاره، ولی شرط این که کراهت داره اینه که من خلو و موضع ملاقات از ملاقات ما از نجاست، یعنی اونجا دهنش اون ساعت نجاست نداشته باشه. این شرطی که گفت که خلو و موضع ملاقات للما، این به هر دو میخوره، چه سور جلال باشه چه آکل الجیف باشه. همون نجاست خارم خب اگه نجس دهنش باشه، خب وقتی که خورد با آب قلیل اون آب رو نجس میکنه. و سو اگرم این خلو به او نخوره، معنن باید ما بزنیم او حکم با این حکم یکیه، چه جیفه خار باشه چه نجاست خار باشه، باید در پوزش و منقارش اثر نجاست نباشه. و سور حائز متهمه، یعنی نیم خورده اون زن حائزی که متهم است. متهمه به چیه؟ به عدم تنزه از نجاست، نه اتهام دیگری. یه زنی است خیلی مقید نیست و چون در دوران حیض و دوران قاعدگی نوعا زن اگر مواظب نباشه دستش لباسش آلوده به خون میشه، قهرن این هم نیم خورده اش مکروهه که احتمال نجاست در او زیاد. و ملحق کردند و الحق بها، مصنف رحمت الله در بیان، کل متهم بها، یعنی هر کسی که اتهام به نجاست داشته باشد، چه حائض باشد چه حائض نباشد. و این حرف مصنف حسن است. و سور بغل و حمار و اینها داخلند در تبعیت حیوان در کراهت، چون بغل کراهت داره گوشتش، خب آب دهنش هم یعنی نیم خوردش هم کراهت داره، داخل اون بود. چرا خصوصی ذکر؟ انما خصه هما لتأکد الکراهه فیهما، چون کراهت در اینا تأکید شده جدا کرد. و سور فاره و هیه، نیم خورده موش و نیم خورده از کلم مار کراهت داره. و کل مالایو کل لحمو، اینها نیم خورده شون کراهت داره الا الهر، مگر گربه که اونجا کراهت نداره. و ولد الزنا نیم خورده اش باز کراهت دارد قبل از بلوغش یا بعد از بلوغش با اظهار اسلام. اگر بالغ بشه و اظهار اسلام نکنه و ولد الزنا باشه، عبارت ظاهرش این است که غیر از کراهت حرام هم است، ولی علما نمیگن، ولی عبارت اینه که کراهت داره در صورتی که قبل یا بعد از بلوغ باشه و اسلام را اظهار کرده باشه. اونجا حاشیه است که یشعر که اگر اظهار نکرده باشد اسلام را بعد از بلوغ، در اینجا نیم خوردهش نجسه.